اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز سه‌شنبه پنجم دی ماه سال 1396 هجری شمسی مطابق با هفتم ربیع الثانی و مباحثه ما در جامع الاحادیث جلد 28 صفحه 156 روایت دهم به شماره مسلسل 41619 از تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 37 حدیث 55 و فی خبر آخر عنه علیه الصلاة والسلام فقال و هم فی النار لا یشغلون لا یشغلون عن اکل الضریع و شرب الحمیم. و حال اینکه جهنمیان در آتش جهنم و دل مشغولی و مشغولیت ظاهری در خورد و خوراک دارن به نوع خوردن ضریع و به نوع نوشیدن حمیم با او توضیحاتی که قبلا دادیم که خوردن با ترس و خاری و زبونی مثلا زقوم میخوره که ناتوان کننده است، یا نوشیدنی حمیم میخوره که آب جوشان سوزانه که سیاه کننده زندگی انسان رو به خاک سیاه میکشنه، لذا شخص رو روبه موت میبره. و هم فل عذاب، دائمانم این جهنمی ها در آتش جهنم در عذابم، ولی باز خوراکی آشامیدنی دارن. فکیفه یشتقلون، بنابر بعضی نسخ مثل تفسیر برهان جلد 3 صفحه 321 حدیث 5799، ولی بنابر بعضی دیگه نسخه ها یشتقلونه نیست، یشغلونه، یشغلون ت نداره، یعنی باب افتعال نیست، یشغلون. بنابراین که یشغلونه بخونیم، محاسن برقی جلد 2 صفحه 397 آخر روایت 70 و سائل الشیعه جلد 24 صفحه 321 روایت 2 ابواب شماره مسلسل 30658 بهار چاپ بیروتی جدید جلد 10 صفحه 156 تفسیر نور الثقلین جلد 5 صفحه 566 حدیث 19. حالا مؤمنا یه چند کلمه صحبت کنم. باید دانست که خلقت انسان با خلقت جن با خلقت ملک فرق میکنه. خلقت انسان ها با خلقت اجنه با خلقت ملائکه فرق میکنه. انسان ها خداوند اونها رو خلق کرده از خاک، ولی با نوع و کیفیت خاص، من طین لازب، از گل چسبنده. اما اجنه رو خلق کرده از آتش. ملائکه رو خلق کرده از نور
بلا حاج آقا
همین از کجا میگی؟ سندهای مختلفی داره تا 10 سند در سیدی جامع احادیث نور سوانی مرکز مطالعات کامپیوتری قم که مراجعه کنید 10 تا سند. حالا چند تا از این سنداش از تفاسیره، 5 تا از این سنداش از تفاسیر متعدد شیعه است. وقتی ملائکه از نور خلق شدن، اینا 3 چیز رو نیاز ندارن. یکی خوراکی نیاز ندارم، نیاز به طعام ندارم، نیاز به آشامیدن نوشیدنی های حلال ندارم، زاد و ولدم ملائکه ندارم، نکاح ندارم، ازدواج ندارم، اما انسان ها هر ستاش رو نیاز دارن، اما ملائکه این ستا رو نیاز ندارن. پس این ملائکه الهی که خلقتشون از نوره، اینا چجوری زندگی میکنن؟ یعیشون بالنسیم العرش، بالنسیم فرح بخش عرش الهی متنعمن بهرمندن. حالا این یعیشونه بالنسیم العرش 10 بار اومده دیگه، نگاه کن، 5 تا کتاب مختلف، 5 تا کتاب تفسیری یادداشت بفرمایید. تفسیر قمی جلد 2 صفحه 206، تفسیر صافی ملا محسن فیض کاشانی جلد 4 صفحه 230. یه بار دیگه بنویسم، تفسیر قمی علی بن ابراهیم القمی از تفاسیر عصر ائمه، تفسیر قمی جلد 2 صفحه 206. دوم تفسیر صافی ملا محسن فیض کاشانی داماد ملا صدرا فیلسوف الفقها و فقیه الفلاسفه که چند تا تفسیر نوشته، یکیش هم تفسیر صافی، در فقه شیعه هم کتاب داره الوافی. حالا تفسیر صافی ملا محسن فیض کاشانی، همین که مدرسه فیضیه قم به نامشه، تفسیر صافی جلد 4 صفحه 230. سوم تفسیر برهان سید هاشم بحرانی جلد 4 صفحه 536. یکی دیگه تفسیر نور الصفین مال مرحوم حویزی از فقها و محدثین شیعه جلد 4 صفحه 349، تفسیر کنز الدقائق از زمان عصر ائمه همجور مادم جلو تا 200 سال قبل که تفسیر دقائق مال میرزا مشهدی این حسن آقا 200 سال قبل نوشته، تفسیر کنز الدقائق. گنج دقت ها، تفسیر کنز الدقائق میرزا مشهدی
جلد ده صفحه 536. در دعای سوم صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام یک دعا در باره ملائکه الهی هست. حالا مؤمنا در قرآن مجید عظیم کریم نود بار واژه ملائکه، ملک از این چیزا اومده. 90 بار ذکر خیر ملائکه الهی شده. در قرآن مجید عظیم کریم هر سه تا صفتاش هم خدای متعال تو قرآن بیان کرد. قرآن این صفات رو داره. برای اینکه هیچ وقت این عدد یاد نره، پلاک خونه ما 90. هر کسی هم فوتبالیست میگن دقیقه 90. برای اینکه یاد نره 90. پیغمبر 40 سالگی مبعوث شد، آیت الله عبادی 40. 14 تا معصوم داریم، شهید اکنام 14. پلاک 90. من این مزاح کردم برای اینکه اینجا رو میخوام یک کلمه بگم. یک کلمه تو روایات شیعه به این ملائکه رحمت الهی گاهی فرمودن روحانیون، گاهی فرمودن کروبین. میخوای دنیا دنیه نداشته باشی؟ میخوای حب و دنیا رأس و کل خطیعه نداشته باشی؟ بله. پس همتت شکم و زیر شکم نباشه، همت هم بطونه هم قبلت هم نسائه هم نباشه. خب گرفتین چی جان؟ که با هر دوز و کلکی هر لقمه حرام و نوشیدنی حرام هم میخوره، دو قرط و نیمش هم باقیه. که چرا خدا مثلا وسعت رزق بهش نمیده، یا چرا عاقبت به خیر نمیشه، یا چرا مثلا چنین و چنان. نه، اگر کسی میخواد روحانی واقعی باشد باید ملک صفت باشد، نه ذلت صفت. گرفتی همونو چی گفتن؟ آفرین. اگر کسی میخواد کروبین باشه باید ارتباطش با خدا قطع نکنه، خدا رو باور داشته باشه، حساب کتاب قیامت رو باور داشته باشه. حالا که خلقت ملائکه از نور هست، لذا روحانیونم، یعنی لطیفم، لطیف به اصطلاح علم کلام و فلسفه، حتی تفکیکی ها هم گویند. آیت الله سیدان رئیس التفکیک. اینجا باز ملائکه چی هم؟ لطیف هم. دیگه چی میخواد؟ عجب وحدت. بله، بین همه فرق شیعه، اینا شیعه اصلاحش هایی همه یه مثال زدیم. پس لطیف هم با معنیشون مومن هم عامل وحدت باش، نه عامل اختلاف. حالا ما یه عامل وحدت خواستیم فیگور بیارم. پس لطیف. حالا اینجا حالا اینا رو اوسه چی گفتی؟ میخوام بگم بعضی ها مثل این ابرش کلبی نیان قر رو پر کنن یا اشکال تراشی کنن یا پوزخند بزنن به فرمایش امام محمد باقر علیه السلام، نه، بدون اصلا از چی خلق شده، اجوفه، نیاز به خورد و خوراک داره، نیاز به زندگی اجتماعی داره، و بدونه که کوچکترین واحد اجتماعی خانه و خانواده است، نیاز به نکاح داره، همه نیازه. پس اینا رو همه از راه شرعی باشه، همه حلال باشه، دوره بر حرام نچرخه. اگر دوره بر حرام بچرخه شیطان زده میشه، سقوط میکنه در درکات جهنم و میشه فنار. حالا خورد و خوراکش چون که انسانه، چون که اجوفه، خورد و خوراکش میشه زبون، حمیم، نوشیدنیش. اما اگر نه، این حلالای خدا را انتخاب کرد به مقدار لازم طبق نیاز، چون خدا او رو اجوف آفرید، حلالا را انتخاب کرد طبق نیاز لازم، حالا حلال طاهر طیب، حالا بهشتی خوراکی آشامیدنی خورده، بهشتی هم تو دنیا زندگی کرده، طیبونه لطیبات، حالا به بهشت هم میره، حالا خورده خوراکاش هم تو قیامت بهشتیه. خب معنیش دو ایمال بهشت تو صحرای محشر هم دیگه خوب و بد نداره، رحمانیت خداست. تو یوم الحساب که منزل بود مؤمنات، دیروز توضیح دادم اونجا هم زمین قیامت چیه؟ مثل خبزتن نقیتن، نان پاک و پاکیزه است. پس هیچ که از قلم نمیفته تو خورد و خوراک، طبق شالودهی که داره، شاکلهی که داره، که اجوفه و انسان نیاز به خورد و خوراک داره، حرف سر اینه که بهشتی زندگی کنه یا جهنمی. این دیگه بستگی به خود فاعل مختار داره که کدوم رو گزینش کنه و عمل کنه. حالا مؤمنات تو مباحثمون که مباحث مقدماتیه که بحث نان رو بعد بپردازیم، رسیدیم به این قسمت که چگونه این آینده رو بسازیم. میگیم برای ساخت این آینده حداقل کاری که میتوان انجام داد در یک تفکر خلاق نوآور، یک تدوین اهداف آرمانی، دوم مقایسه وضعیت موجود با وضعیت مطلوب شرعیه، مقایسه وضعیت موجود جامعه مسلمین و دیگر جوامع با وضعیت مطلوب شرعی، سوم استخراج عناصر مفید و عناصر مضر برای تحقق وضعیت مطلوب شرعی، چهارم تعیین یا تولید عناصر لازم و غیر موجود در وضعیت فعلی، پنجم تعیین نهایی آنچه که باید تغییر یابد و آنچه که باید جایگزین شود، ششم سیستم سازی برای فعال کردن عناصر فوق با ملاحظه حرکت تدریجی در زمان و مکان. چون اشیا بعد چهارمی هم دارن دیگه، بعد چهارمشون چیه؟ زمانه دیگه. به اینجا لحاظ کن، حاشیه بزن. سخن آخر چیه؟ زمینی نباش و حب دنیا تو رو نگیره، آسمانی باش. به اصطلاح عرفان عملی شیعه اتخاذ شده از فرمایشات معصومین چیه؟ یعنی عرشی باش نه فرشی، عرشی باش نه فرشی. وقتی میگی ملائکه الهی به نسیم العرش یعیشون، عرش الهی رو چی استواره؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. میخوای نسیم عرشی به شما هم بخوره؟ بله. پس دقت کن نسبت به تسبیحات اربعه ای که در نمازهای یومیه میخونی، فی صلات الوسطا و نماز عصر و نماز عشاء الاخره، در رکعت سوم و چهارم به ذکر عرشی توجه ویژه کن. نمیخوای ملک صفت بشی به نوع ملائک رحمت؟ بله. که یک سر سوزن نزدیک بشی به سنت رسول الله که رحمتا للعالمینه، میخوای یه رحمت فل جمله داشته باشی؟ بله. پس باید عرشی زندگی کنی نه فرشی، که حب الدنیا رأس کل خطیه و سرآمد هر خطا کاری، حب و دلبستگی به دنیا دنیه است.
که آدم رو از ولایت حق دور میکنه. حالا اینا رو اوسی چی گفتی حاجی اینجا حاشیه زدی؟ به خاطر اینکه یه چیزایی هست که غرب و شرق بلغور میکنن. مثلا جهانی فکر کن، به تیپ غربی شرقی دارم حرف میزنم، تو بحث دهکده جهانی و جهان ارتباطات، حالا ما هم تیپ غربی شرقی حرف بزن. جهانی فکر کن، همگانی بیندیش، لفاظی های دان پر کن از غرب و شرق، منطقی و فردی نباش. آفرین آفرین، چه حرفای خوبی. حالا شما باید چی بگید؟ آسمانی فکر کن، ملکوتی فکر کن، عرشی باش و از نسیم عرش بهره‌مند باش. حالا تمام اینایی که غرب و شرق میگن تازه میشه یه سرسوزن. شما بالاتر از اونم فرمودین، گرفتین چی شد؟ کم کم فازش قریم کنم ناراحت نشین. یعنی فقط این جهانی نباش، دنیا دنیه ابدی بیندیش، زیرا خلقتم للبقاء لا للفناء، فرمایش امیر المؤمنین علی علیه السلام. محدود به زمان نباش که مزمحل میشی، که دچار فرسایش محیط، رطوبت، نور و مانند اینا حرارت میشی. این حرارت مادی ها. لذا در گذر زمان و چرخه حیاتی انسان فرسایش هست، پیری هست، سستی هست، فرتوتی هست، و به خدا پناه میبریم. الى ارزل العمر لکی لا تعلمو شیعا. پس محدود به زمان نباش، در زمان هستی ولی فرازمانی عمل کن که در طول تاریخ جاوید الاثر مثبت باشی. سلام علی نوح فی العالمین، جاوید الاثر مثبت. تمام لایه‌های وجود انسان رو ببین، مثل غرب و شرق فقط جسم و روان، بدن و روان را لحاظ نکن، بلکه علاوه بر بدن و جسم، روان، روح و نور را هم در نظر بگیر که از اجزاء رئیسه انسانه. فقط جسمانی نباش، تمام مخلوقات خلقت را هم مد نظر بگیر. آسیب با اکوسیستم های حیاتی نزن. مراقب هوای پیرامون باش، نه اینکه روزی 48 ماشین نو وارد تهران می شود و ماشین های قرازه جمع نمی شود که در سطح کشور 10 میلیون ماشین از رد خارج است. میشه این بدبختی که مبتلا هستیم، هی کنفرانس میگیرم و با هم صحبت کنیم ترافیک چی چی میشه و دودا کم بشه و انشالله اگر دعا کنیم یه بادی ببزه. بابا جون دعات میخوای مستجاب بشه، زمینه دودزایی رو باید اب بین ببری، نه اینکه تنبل باشی باشی دست رو دست بذاری خدا همه کارا رو کنه. این که فیلم رنگیه، بعضی از تراشه های یهود بود در زمان موسی جان، تو خدا برو با فراعنه مصر بجن، بعد ما میاییم گندم مصر رو میخوریم. خیال میکنه دنیا جای قفلته یا تنبل خونه است؟ یا حرم سرای خاندان آل سعود، که شکم وزیر شکم خکیای بی مقص روشون مؤمنان ها. نه، دنیا جایگاه عمل صالحه. پس جسمانی نباش، توضیح دادم. تمام مخلوقات رو ببین و فقط انسان مدار نباش، حق محور، حق مدار، تکلیف مدار، که وظیفه شناسی که به نحو احسن به وظیفش عمل میکنه. خدا بینه، آخر بینه. و قبل از این که بخواد مدیریت سیستمیک بر مجموعه داشته باشه، در ابتدا مدیریت بر خیشتن دارد، یعنی تهذیب نفس دارد. غرب و شرق میگویند بیاموز بیاموز تا بر طبیعت مسلط شوی. شما بفرما بیاموز تا با همراهی با طبیعت و عدم آسیب رسانی به طبیعت به حقیقت متصل شوی. به حقیقت و از حقیقت به واقع برسی. حق هو الحق، امام حق مبین، امام معصومه. وقتی حق محور باشی، خدا رو شاهد ناظر اعمالت بدونی که واقعیت هم همینه، آخر بینم باشی، آخرت هم در نظر بگیری، همیشه دنبال حقیقتی که به واقعیت برسی. پس همیشه اطاعت و تبعیت از چهار معصوم میکنی که اینها حقایقی هستند که خداوند برای هدایت بشر فرستاده تا به واقعیت ثابت لا یتغیر برسیم، که احد لا شریک له سرمدیم، که صمد بی نیاز مطلقه. ای فقیر به ذات، ای انسان ها، خودت برسون به غنی به ذات که صمده، ولی از طریق حقایقی که خداوند گذاشته که هادیان امتن، چارده معصوم گذاشته. پس دیدی اینجا باید چجوری بگی؟ پس اگر غرب و شرق میگه بیاموز تا بر طبیعت مسلط شوی، شما بفرما بیاموز تا با همراهی با طبیعت و عدم آسیب رسانی به طبیعت به حقیقت متصل شوی. البته حقیقت فقط اوست که حق و حقیقت صمدیه و هر چه غیر اوست مورد توجه و دلبستگیت نباشه. ذالک به ان الله هو الحق و ان ما يدعون من دونه هو الباطل. سوره حج آیه 62. حالا برای رسیدن به هو الحق، الله جل جلاله، که شناسنامه خدا در قرآن مجید عظیم کریم آیت الکرسی سوره توحیده، و بهتر بخوای درک کنی آیات آخر سوره حشر، هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم، همچو بیا تا آخر سوره برسی. بعد آخرش میگه و له الاسماء الحسنا. اون هادیان امت، اون حقایق الهیه که خدا برای هدایت بشر گذاشته لکل قوم هاد، اون اسماء الحسناست، اون چهارده معصومه. قفلت از حقیقت ولایت حقه نکنی اگر میخوای به واقعیت خداوند برسی یا نزدیک شی. و مسیرت از غرب و شرق به طرف خدا باشه، نه به طرف انسان پرستی، نه به طرف شیطان پرستی، نه به طرف پول پرستی. نرم شیشه نداشته باش، حرام لقمه گری نکن، لقمه حرامم نخور. لقمهات حلال طاهر طیب باشه. پس اینجا هو الحق، الله جل جلاله، و آنانی که در راستای ولایت الهی هستند، یعنی چهارده معصوم، دارم حاشیه ها میگم، یعنی چهارده معصوم که حق مبین هستند، و دوازده امام معصوم که امام حق مبین هستند که قرآن ناطق هستند، و خاتم الاوصیائه که امام المؤمنین حضرت مهدی مولا صاحب زمانه که امام حق است، جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. پس اگر کسی میخواد تو باطل نقلته و گفتارهاش اباطیل و مزخرفات نباشه، تو واقعیت ذهن و واقعیت خارج زندگی به نوع حیات طیبه داشته باشه نه به نوع حیات خبیثه، از خدا و ولایت حق فاصله نگیره. خب معلوم شد این تیکه. حاج آقا یک کم مثال روز بزن من بفهمم چی میگی. حالا مثال روز با آمار باز حاشیه زدم، اینم برای اینکه تصور بشه کسانی که حوصله عرفان شیعه از طریق اهل بیت و یا اخلاق شیعه از طریق اهل بیت رو ندارن. حالا یکم آماری میگه که هر شخصی با هر سطح سوادی تصور کنه، کسی هم ناراحت نشه، میخوام فکر کنه، حاشیه هم میخوام فکر یاد داشت بفهمم مؤمنم اینا رو پاک کنم. یکی از حضرت خانوم ها که دکتر هست، اسمش هم هست دکتر زهرا عبداللهی، مدیر کل دفتر بهبود تغذیه در وزارت بهداشت سال 1396. همین رو داریم با هم یه حرف میزنیم. حالا ببینیم حرفای این خانم دکتره چی فرموده. یک سوم مواد غذایی تولیدی در سطح جهان به هدر می رود، یعنی دور ریخته میشه. دیگه چی فرموده؟ یادتون باشه برادر حضرت سلمان باشیم، سلمان فارسی، سلمان محمدی. نه سلمان درپیتی که از هیئت حاکم عربستانه، سلمان درپیتی از آب سعود یهودن. حالا این کلمه رو میخوام بگم، روش فکر کنم. در ایران 30% مواد غذایی راهی سطل زباله میشود. علتش چیه؟ دو کلمه است، دو تا کار بده. یک اسراف، دو تجمل گرایی منفی. پوز دادن های علکی، پرستیج های علکی، کپی رایت های کورکورانه از غرب و شرق که خیرخواه خودشون نیستن، تا چه برسه بخوان خیرخواه من و شما باشه. این دوتا صفت بده، این دوتا صفت بده برطرف بشه. من تو بحث آسیب های اجتماعی یک کلمه تذکر کنم. یعنی چی آجا؟ خیلی خوب نفهمیدم. چش؟ کاری ندارم. تعداد کشورهای اتحادیه اروپایی چند تا کشورم؟ بگو. 27 کشور. دورریز مواد
قضایی در کل 27 کشور 90 میلیون تنه. اما کشور ایران به تنهایی دورریز مواد غذاییش 35 میلیون تنه. یعنی در جهان گاهی مقام اول، گاهی دوم، گاهی سومی. حالا سالاش با هم فرق. گرفتین چی گفتم؟ همون دارم آسیبای اجتماعی میگم. آیا طعامها و نوشیدنی حلال اجری باید کرد؟ یعنی اگر آدم مثلا خدا و قیامت هم قبول نداره، خودت که دیگه قبول داری؟ زحمتی که میکشی، درآمدی که هست، این درآمد رو باید نفله کنی، سرمایه رو باید نفله کرد. در حالی که نصف بیشتر جمعیت زیر خط فقرن، این درسته؟ روایات اهل بیت فرموده تا میتوانید قبل از ظهور به فقرا و مساکین و ایتام رسیدگی کنید. این رسیدگیه؟ این طغیانه، طغیان یعنی از اسراف و تجمل بدتر. عمو جون این آنان طغیانه. یکی از علامتهای طغیان چیه؟ تبذیره، تبذیر بریز به پاشای علکی. اینجا بودجه نداریم، بلی که میره 500 میلیون تومان رفته خرجی مهمونی کرده تو کرج. عجب ایش چیزایی هم من نیفهم، سیاست هم بلد نیست. چه قرطیگریه این حاشیه ها رو تصاحب کردی همجا. حالا اینا روسی چی حاشیه زدیم؟ من روستون میخونم. مسئله تحقیق تو بحث از دانه تا خانه و تو بحث فراوری نان و غلات ریز مثل گندم، مثل جو، مثل برنج، ضرورت تحقیق به نوع تحقیق کاربردی. وقتی میبینیم وجود انبوه ضایعات نان در این کشور که برابری میکند با ورود گندم از خارج، این اتلاف سرمایه های موجود هست یا نه؟ و دست گدایی به بیگانگان دراز کردن هست یا نه؟ بله، هر دوش غلطه، هر دوش حرام اخلاقی، اگر نگیم حرام فقهی. همچنین تو بحث تأمین استان یا تأمین کشوری از دیدگاه امنیتی، انبوه ضایعات نان در امنیت غذایی کشور تأثیر منفی دارد. در امنیت غذایی کشور تأثیر منفی دارد. لذا گوییم این مسئله تحقیق و ضرورتش رو در سه چیز متمرکز بشه. یک، نان، یعنی نان سالم حلال طاهر طیب که کل این پروسه دست خود شیعه اثناعشری باشه ولی با مدیریت سنجید. دوم، ضایعات نان سریع باید فکرش کنیم، فکر اساسی. گفتم هیچ جا اینطوری نیست. یک مثال از خود رئیسا اوستون آوردم که مستند باشه. سوم،
امنیت قضایی. پس در این تحقیق و ضرورتش در این سه بُعد باید صحبت کنیم ان شاء الله فردا. اینا از روایات جامع احادیث و روزهای بعدم که یک مرتبه 150 صفحه می‌ریم جلو تو بحث تولید نان گندم و جو مطالبی میگم مؤمنا یکم صبر کنیم. حالا وقت تمومه، بزنی آقای کرمی هم بگم تونتون میخونم. پروفسور کرمی متخصص بیوتکنولوژی زیست فناوری پزشکی و فوق تخصص و مهندسی ژنتیک و زیست مولکولی از کشور آمریکا و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله تهران و در بیمارستان بقیت الله سپاه تهران نیست و عضو پدافند غیر عامل سپاه هم هست. ایشان مواعظی فرمودن، از جمله میخوام چند تا موعظه های آقا رو واسهتون بگم. یک، قندهای شیمیایی مثلا قند سفید نخورید، شکر شیمیایی نخورید که شکر سفیده، روغن جامد هیدروژنه نخورید، روغنهای مایع بازاری کارخانه‌ای نخورید. در توضیح فرمایش آقا تو پرانتز بنویسیم، چون که 70 کارخانه ایران از این روغن وارداتی که از اون عربستانیه میگیرن تو این قوطی ها میکنن و بهش دیگه بمونه، پرانتز ببندید. پنجم، محصولات تراریخته ژنتیکی نخورید. بعد شروع میکنه چند تا مثال زدم، گرچه 20 ساله وارد کشور میشه، مثل ذرت، مخصوصا ذرت مکزیکی، مثل کلزا و روغن کلزا که گرفتگی عروق کرانر قلبم میاره، مثل سویا که دو تا سم هم داره، ولی اینا سویاهای وارداتیه، محصولات تراریخته است، بیماری های مختلف میاره تو بحثای عقیمی، تو بحثای سرطانزایی، علاوه بر مسمومیت ناشی از دو سم موجود در سویا. آفتابگردان وارداتی که محصولات تراریخته باشه نخوریم. روغنهای جامد و مایع با هر مارکی که کارخونه ایشون می فرماید نخورید. پنبه و تخم پنبه گاهی مستقیما کسی می خوره، مثلا شیر حضرت خانومش که بچه شیرخوار داره مثلا کمه، میگه بیا تخم پنبه بخور، اما تخم پنبه یه وارداتیه، محصولات تراریخته است. یا غیر مستقیم این تخم پنبه رو وارد علوفه دام میکنه، بعد به این گوسفند یا گاوه میده، بعد مردم از این گوشت و گوسفند این گاو و گوسفند استفاده میکنه. پس گاهی مستقیما گاهی غیر مستقیما آثار سوءش رو چند سال بعد نشون میده. یا اینکه مثلا این پنبه، پنبه وارداتیه، نخای پلی استریل یا نایلونی نیست، واقعا پنبه است، اما پنبه یکی از محصولات تراریخته است. حالا زیرپوش درست میکنی، جوراب درست میکنی و و و، این دائما تماس با بدنت داره، باز آثار سوءی داره، محصولات تراریخته. دستکش درست میکنه، پوشک بچه درست میکنه، نوار بهداشتی درست میکنه. این توجهی که این فوق تخصص پروفسور کرمی به ما داد چیه؟ از تمامی این 5-6 مورد بالا، مثل چی؟ شیشمیش آدامس های وارداتی، شکلات های وارداتی، سوسیس کالباس های وارداتی، از اینا اجتناب کنه، چون تحریکات جنسی و بلوغ زودرس در جوانان و نوجوانان میاره و و ضریب عقیمی رو سریع تر میکنه. بلوغ زودرس، عقیمی زودرس، نماد و بروزش در زنان و دختران سریع تره. خب معلوم شد مؤمنان. تذکر، بذر اصلاح شده که در طول سالهای متعدد با کشتهای متعدد به دست میاد توسط جهاد دانشگاهی این طرف این طرف داخل کشورمون، این فرق میکنه با بذرها و دانه هایی که محصولات تراریختن. بذر اصلاح شده فرق میکنه با محصول تراریخته که دستکاری ژنتیکی شده، که از کروموزوم یک موجود زنده، میکروب ها و یا حیوانات، خوک و یا دیگری، اینو بردارن دخیل بدن تو دی ان ای، تغییر ساختاری ژنتیک بدن. پس این دو واژه با هم فرق میکنه. بذر اصلاح شده اشکال نداره، به شرطی که شناسنامه ژنتیکی این گیاه در این جغرافیای طبیعی ایران حفظ بشه، نه توسط اجانب تحت عناوین مختلف از جمله تحت عناوین توریست ها و گردشگری به غارت برده بشه. نه، به شرطی که شناسنامه ژنتیکی گیاه حفظ بشه. حالا بذرهای اصلاح شده چندین ساله که بازدهی مفید در کشور داره بسیار مناسب، مقرون به صرفه است تو کاشت و داشت و برداشتش از دیدگاه اقتصادی. ولی مؤمن اون بذرهایی که تراریخته هست، دستکاری ژنتیکی شده، اونا هرگز مطلوب نیست. خود کشورهای صنعتی هم ندارن. بعضی چهار مثقال زمین سر 50 هکتار برداشته مثلا بذر محصولات تراریخته، بعد به خورد کل جهان میخواد بده آتشخاله خودش، هیئت حاکمه آمریکا یا صهیونیست بین الملل. ما نباید ساده لو باشیم. پس تذکر، بذر اصلاح شده که در طول سالهای متعدد با کشتهای متعدد به دست می آید، بذر مقاوم است که با شرایط جغرافیای طبیعی ایران سازگاری دارد و مفید است. ولی بذر تراریخته و محصولات تراریخته با ژن مسموم کننده، با ژن مسموم کننده بیتی، با ژن مسموم کننده بیتی که از موجود دیگر مثل میکروب مضر تو بحث‌های فوق تخصصی میکروبیولوژی جاوز آدلبرگ به گیاه مورد نظر اعمال شود، مثلا گندم، مثلا جو، مثلا برنج، مثلا سویا، مثلا کلزا و مانند اینا، پس بذر تراریخته و محصولات تراریخته با ژن مسموم کننده بیتی که از موجود دیگر مثلا میکروب مضر و مانند اینا، سگ، خوک، حلج، به گیاه مورد نظر اعمال بشه کاملا مضره. این داره کی میفهمه؟ فوق تخصص مهندسی ژنتیک تو بحثای زیست مولکولی. هر کسی هم بخواد آمریکایی هم فکر کنه تخصصش هم از آمریکا گرفت، دیگه چی میگم؟ ایران را پاس بداریم، ایران را پاس بداریم از طریق ولایت حقه، نه پاس بداریم از طریق شاهنشاهی و یا خاصالگاد تخت جمشید هخامنشیان یا نژاد آریاییان. جفنگیر چی همون میباید؟ ایران را پاس بداریم از طریق ولایت حقه، پشتیبان ولایت حقه باشین تا کشورتون و خودتون آسیب نبینین، پشتیبان امام معصوم مولا صاحب الزمان و امام عادل ولی فقیه صادق باشین تا خودتون و کشورتون آسیب نبینه. لذا گوییم دانه های تراریخته بذرهای مرگ هستن. دانه های تراریخته یعنی تغییر یافته های ژنتیکی به دسیسه صهیونیستی
از جهت پول پرستی و اضرار به دیگران، ضرر رساندن به دیگران، ضرر برسون پول در بیار از ضرر رسانی. این تز صهیونیست بین الملل. حالا دانه های تراریخته اینا بذرهای مرگم، دانه های مرگم، نه مرگ عادی، مرگ با ذلت، نه مرگ بی هزینه، مرگ پر هزینه و دردناک. یعنی نسل دچار آسیب های دوچندان بشه. امنیت ملی، سلامت مردم، مواظبت جنگل ها و مراتع و گیاهان، مراقبت و مواظبت از غذای مصرفی کن، هر چیزی رو نخور، زیرا 99% بیماری های گوارشی، ریوی و تنفسی از خوراکی ها و آشامیدنی ها است. پس بحث اطعمه و اشربه بسیار بحث مهمیه که در روایات اهل بیت، در آیات قرآن، در این کتب شیعه بیان شد. برنج های وارداتی همکنون که در جامعه هست 45% این برنج های وارداتی محصولات تراریخت است. نه تنها بحث بیتی، بحث آغشته بودن این برنج ها به آرسنیکه. بعدم توضیح یکم بیشتر بهتون میدم، یکم سر کنیم. 39 کشور در جهان ورود محصولات تراریخته را ممنوع کردن، ولی کشور ایران با مشتی منافقین ریاست طلب ورودش را ممنوع نکردن. حاج آقا این آرسنیکی که نوشتی یعنی چی؟ میخوام توضیح فرمایش دکتر کرمی، توضیح دکتر با دکتر دیگه، نگن شیخی بحث میکنه، دکتری بحث میکنه. بنویسیم مؤمنا. برنج خارجی وارداتی نخورید. چرا؟ یک، چون آلوده به آرسنیک است که آرسنیک ابتداءً مشکلات گوارشی می آورد و سپس شخص را مبتلا به سرطان می کند. که حتی با شستن برنج و پختن برنج نفوذ سم آرسنیک در برنج از بین نمی رود. اینم توضیح فرمایش دکتر کرمی دادم با دکتر دیگر که متخصص سمشناسی در دانشگاه فردوسی مشهد. همچنین برنج های وارداتی آلوده به قرص برنجه، آلوده به قرص برنجه که یک ماده سمیه، یعنی فسفید آلومینیوم، فسفید آلومینیوم. که هم مسمومیت می آورد و هم سرطان زاست. قابل عرض مسئولین در کشور، چرا پارسال ردیف سوم مرگ و میرها
ردیف سه بود، امسال شده ردیف دوم. یکیش همین محصولات وارداتی تراریخته است و این برنج های آلوده به هر دو که 45%شه، یکی دیگه ذرت تراریخته است. %65%، %55%، %45%، یعنی آرد کشور ذرت تراریخته وارداتیه. یعنی این نان مردم خرابه. خب معلوم شد آقا حاج آقا اینا رو از کجا گفتی؟ قلمبه سلمبه، آرسنیک و فسفید آلومینیوم و قرص برنج و ما شنیده بودیم بعضی احمقا تو بعضی کشزارا قرص برنج میندازه بالا که میخواد خودکشی کنه در خارج کشور یا داخل کشور. میگیم آقا این سمو میدونی کی فرموده؟ دکتر مهدی بلالی. دکتر مهدی بلالی بنیانگذار و پدر علم سمشناسی ایران و استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد. ایشون گوید قرص برنج با نام علمی قرص فسفید آلومینیوم ماده ای است که با ترکیب فسفید به صورت قرص های 3 گرمی مصرف یک عدد قرص برنج خطرناک است و باعث مرگ نزدیک و سریع می شود، زیرا ماده سمی فسفید آلومینیوم به راحتی جذب دستگاه گوارش شده و بعد از حل شدن در مایعات بدن و رطوبت معده باعث تولید گاز خطرناک فسفین است که این سم مهلک و کشنده است که بر روی سلول‌های بدن تأثیر بدی دارد، تنفس سلولی را از بین برده و سبب آسیب دیدن جدی اعضا و ارگان‌های حساس بدن یعنی اندام‌های حیاتی بدن می شود، مثل کلیه‌ها، مثل قلب. متأسفانه تا کنون درمان مؤثری برای مسمومیت ناشی از قرص برنج پیدا نشده. این قرص خطرناک، کشنده سریع و بیرحمه، زیرا تنفس نمودن در مدت زمان چند ثانیه از این گاز متساعده از قرص برنج باعث ایجاد مسمومیت و اثر سوء بر روی اعصاب محیطی می‌گذارد لذا مؤمنا کسانی که در سیلوهای گندم هستن در خارج کشور، داخل کشور، اینا با تمام احتیاط میان چیکار میکنن؟ تو کشورهای پیشرفته دنیا تو سیلوهای قلات و برنج و اینها برای دفع سموم و آفت‌ها که استفاده میکنن، کارگرانشون تو این سیلوها باید پوشش کامل باشه، دستکش مخصوص باشه، ماسک مخصوص. ما چیکار میکنم؟ حرف منم گوش ندینا، متخصص سمشناس، اونم که متخصص ژنتیک. پس هم از آقای دکتر جلالی گفتم، هم از آقای پروفسور کرمی خدمتون یک کلمه گفتم. انشاءالله یک صفحه دیگه انشاءالله فردا میگم. انشاءالله اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل و عجل.